أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطاهر. حالا قومی ها در اون زمان طریقه فهرستی رو ابداع کردن و تکمیل کردن، ما هم فعلا راه اون رو انصافا هم راه خوبیه، یعنی مصدر شناسی و شناخت منابع خیلی کمک میکنه، خیلی به خلاف این تصوراتی که الان با مباحث رجالی حل نمیشه. مطلب
راحته،
رجالی راحته، بر فهرستی خیلی زحمت داره چون خیلی مراجعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین. امروز صدفا حاشیه مرحوم گروانی نگاه میکردم، ایشون نوشته کلمه العقد و فضولی تسامحه، ایشون میگه نه تسامحه هم نیست، صحیحش هم همینه که فضول بسا زیادی نسبت عقدشون زاهر. بعدم گفته یا چیز دیگه، خیلی عجیبه کلام ایشون، خیلی عجیب، توجه نفهم، فضول نیست، فضولیه، یا نسبت داره. الا یا حاله، حالا این ما ایشون دلشون قدمش اشکال کن. بعد کیفکان فیش مول العقد و کیفکان، البته ایشان مرحوم شیخ در باب ایقاعات قبول نکردن، اتفاق ادعای اتفاق کردن و خوندیم آقای خویی هم اشکال کردن مفصل به این که اگر عقد فضولی رو حسب قاعده قبول کنیم در باب ایقاعات هم میشه قبول کرد. البته مرحوم آقای، من اول خیال میکردم مال آقای خویی، تقریبا مطالبشون از همین مرحوم آقای آشانسه گرفتن استادشون، ایشون هم همین اشکال میکنه، چند تا مثال میزنه برای ایقاعاتی که به اصطلاح درست میشه و دیگه حالا خیلی وارد این بحث بشیم به نظرم خارج. اولا ما فضولی رو طبق قاعده درست کردیم، گفتیم حسب القاعده ولا ادله نقلیه، چه بر بطلانش چه بر صحتش، چون دو طرف ادله داره، چه بر بطلانش چه بر صحتش خیلی روشن نیست، ادله نقلیه که شده خیلی روشن نیست. و اصولا عرض کردیم که طبیعت عقد یک معنایی است که فضولی رو قبل، یعنی فضولی نه به معنی که خیال میکنیم، یعنی ما برای او در خودش در وعاء اعتبار یک واقعیت انشائی ایقائی اعتباری قائلیم، این در باب عقد فضولی اینطوریه. اما در باب ایقاعات چون در اونجا عرض کردیم دو تا تعهده و مثال هم زدیم، این دوتا تعهد نه به شکل مثلا دوتا ریسمان رو پلو هم بگذاریم و حتی نه به شکل این که مثلا به هم یکم وصلش بکنیم، دوتا تعهدیست که به هم دیگه گره خورده که شما بکشین جدا نشه. این اساط اللزوم در عقود معناش اینه دیگه اصلا، یعنی وقتی شما دوتا تعهد رو به هم دیگه پیمان و لذا عرض کردیم البته اینجا در این مناسبت آقای خوی نوشته مثل به دلیل عفو بالعقود ایل عهود کما فی الخبر صحیح، عرض کردیم این خبر صحیح نیست، حالا ایشون فرمودن خبر صحیح، این خبر واحدی است، یک روایت واحده است در اوائل در معذر در تفسیر علی ابن ابراهیم منفردن آمده، چون دیگه نیامده. ایل عهود روایت داره که عفو بالعقود ایل عهود، و عرض کردیم چون این کتاب که به اسم تفسیر علی ابن ابراهیم هست اسنادش و انتسابش به علی ابن، این کتاب که قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست، اون که هیچ، اون که مسلم، انما الکلام روایات علی ابن ابراهیم که در این کتاب هست که خود علی ابن ابراهیم تفسیر داشته، اسناد اونها هم الان به علی ابن ابراهیم مشکل داره چون جهالت این کتاب و جهالت طریق به این کتاب، یعنی به نحوه وجاده به ما رسیده و توضیحاتش عرض کردم چون کمتر دیدم این نوشته شده باشه، تا اونجایی که ما تونستیم پیگیری بکنیم اولین بار توسط شاگرد شهید اول به نام حسن بن سلیمان هلی کتابی داره به نام مختصر البصائر که عرض کردم شاید اسم صحیحش هم المنتخب من مختصر البصائر، در اونجا ایشان به اصطلاح طریق اسم این کتاب رو آورده، همین کتاب موجود و اسمش هم تفسیر علی ابن ابراهیم گذاشته، به نظرم من میاد اصلش ایشان باشه، یعنی اصل اشتباه، و بعدم شهرتش به خاطر اینکه دو محدث بزرگوار شیعه مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حرعاملی در این مجموعه حدیثیشون بهار و وسائل از همین کتاب موجود به نام تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنن، از همین کتاب موجود. و این سر شهرت کتاب از این زمان این دو بزرگا در زمان صفویه، سر شهرت انتساب این کتاب، این کتاب که قطعا مال علی، این که هیچی مسلمه که مال علی بن ابراهیم نیست. انما الکلام اون قسمت هایی که از تفسیر هست در این کتاب اون محل کلامه، چون قطعا علی بن ابراهیم تفسیر داشته، مجموع بنازش نبود، قطعا ایشون تفسیر داشتن و در اختیار اصحاب بوده، طرق هم هست، اصحاب مرحوم شیخ و دیگران طریق عامی که دارن بیشون بکنارشون دارن. لکن این قسمتی رو که الان در این کتاب آمده که الان یه شرح خاص خودش داره، این یک مشکل اساسی داره. اولا اینکه این کتاب مال کیه و چجوریه، چون احتمالاتی داده شده اما به هر حال فعلا روشن نیست چندان، احتمالش قویه اما به هر حال بتونیم حجت شرعی قرار بدیم الان مشکل داره. و اون آقا هم که این کتاب نوشته علی ابن ابراهیم درک نکرده اصلا، به وسیله یکی از ساداتی که در قم بوده، ایشون مثل که قم نبوده، آمده از یکی از ساداتی که در قم بوده کتاب علی ابن ابراهیم رو اجازه گرفت، تفسیر علی ابن ابراهیم. اون آقا سید را هم نمیشناسیم فعلا. این عباس ابن محمد که در اول تفسیر آمده، این همون سید قومی است که از سادات موسوی، از احفاد، از نسل خاندان موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در قم بوده. عباس ابن محمد ایشان نسخه تفسیر رو برای مؤلف کتاب نقل کرده. اون آقا را هم نمیشناسیم، حتی اون آقا به یک معنایی باید گفت مهمله، مهمل به این معنا در کتب رجالی حتی اسمش هم نیامده. اون روز عرض کردم زدم تا این بحث بود، بحث قبلی بود، مهمل کسی که اسمش نیامده، مجهول کسی که اسمش آمده چیزی نگفتن، بنابراین که بین مهمل و مجهول فرق بگذاریم. این آقای عباس ابن محمد مهمله، اما وجود خارجی داره، چون مرحوم شیخ صدوق بعضی روایات ازشون در نام خصال اشاره نقل میکنه.
مجهول وجود خارجی دارد، مهمل وجود خارجی هم داشت تشکیل.
نه اسمش در کتب رجال نیامده. اون که میگی موهومه، اون که اصلا وجود خارجی ثابت باشه نه، فعلا میگی موهومه، اون بحث دیگه، مثل جابن حیان مثلا موهومه. البته جابن حیان پیروزم که سوالی فهمدم بعد از کردیم، ندیم هم میگه، ندیم 1000 سال قبله، 1100 سال قبل، 1050 سال. میگه من الناس من از اون که این که جابن حیان وجود خارجی نداره، آقا چون خیلی هم مستشرقین گفتن، این از دروغاییست که مستشرقین در بردن، نه با قبل از مستشرقین 1050 سال قبلشون 400 تا رساله بهش نسبت داره. رضا میگه خیلی بعیده شخص وجود خارجی هم داشته، 400 تا رساله الان به اسم ایشان که میفروختن، یعنی ایشون میفروخت کتاب هایی که به اسم ایشان خرید و فروش میشد به اسم جابن حیان. علی حال این منافات نداره موهوم باشه، مثل اون دو نفری که روایت کردن کتاب امام حسن عسکری، ما به نظر هر دوشون موهوم هن، وجود خارجی ندارن. اینی که بعضی از آقایون گفتن اینا ثقه هستن، چون امام عسکری فرمون الا علمکم ما من حال، کل اون قصه جلیه، من البدو الی الختم جلیه. یک شخصی بوده دارن منبری بوده، حالا خطیب بوده، خطیب هم گفته ایشون یه چیزایی اوهامی در ذهنش بوده، اینا رو جمع کرده نسبت داده توسط نورافل مجهول هویه به امام عسکری. علایه حالن اون هم یعنی ما یک موهوم داریم، یک مجهول داریم، یک مهمل داریم، اشتباه نداره، منافات نداره که بگیم خیلی از بزرگان ما تفسیر رو قبول داشتن. مرحوم شیدستانی اجازه داره میگه برای تبرک حدیث دارم، از این تفسیر ما مسئله دارم، همون حدیث واحد داره که برای تبرک بیاره سندش تا به صدوق میاره بدم، از صدوق هم از تفسیر. از این با بزرگواری آقایان منافات نداره، معنای کلام بنده نیست که میگم جلالت قطر آیان محفوظ انشاءالله. علی ای حاله این آقا عباس ابن محمد الان اسمش برده میشه، اما در کتب رجالی اسم ایشان اصلا نیامده، مهمله، اصلا کلن مهمله. و عرض کردیم به این که این نمیشه قبول کرد این مطلب که باقیم وقت، این اگر درست باشه معلوم شه وفای به عهدم واجبه، نه وفای به عقد. یعنی اگر شما تعهد به کاری دادین که کار رو انجام گرفتین، بدین به عهده گرفتین، اونم یجب الوفا به، دقت کردین؟ اما اگر گفتیم وفو بالعهد معنی عهده، نه، عهد مشدد، عهدی که با یک عهد دیگه گره خورده، اون وفای بهش واجبه، نه مطلق عهود. چون آی خو اینجا در ذیل این بحث آیه مبارکه رو آوردن، فرمودن یعنی العهود کما فی الخبر صحیح. این رو گفتم یه تذکری بدیم که خبر صحیح نیست و فعلا مشکل داره، مشکل اثباتی داره. علی حال این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما درسته. البته عرض کردیم خیلی از این مسائل رو که تقریبا میشه گفت حالا مثلا فقه قاعده ای اسمشو بذاریم، این تقریبا مبدع شهید اول در قواعدشه. لذا مرحوم آشامسه میگه که ثابت نیست همچی چیزی، ولی اون شهید اول در قواعد نوشه، در ایقاعات فضولی نمیشه. دقت کردیم اون غایت المراد هم مال شهید اوله، یعنی شهید اول هم در فقه قاعده ایش این مطلب گفته، هم در شرح ارشاد علامه، غایت المراد شرح ارشاد علامه است، هم در اونجا به ادعای اتفاق کرده. دقت فرمایید و انصافا هم حق با ایشونه، یعنی قاعدهش قبول نمیکنه، چون امرشون دایره بین وجود و عدمه، دایره بین صحت و فساد نیست. نه و اصولا خودش در وعای خودش چیز نه. بعد ایشون مثال میزنه اطلاق بیاد من عقضه به ساق مثلا مگه، بعد اینا رو جواب مرحوم میخواستم بخونم طول میکشه، هم ادله رو که ایشون آورده روشن نیست، مطالبی که ایشون فرمودن با طول و تفصیلش و هم استظهار ایشان. این مطلب که مرحوم شهید اول رو قواعد فرمودن، عرض کردم انصافا فقه قاعده ایه. این فقه قاعده ما تقریبا میشه گفت از اوائل اون بدایه بدایش خیلی ضعیفش ابن ادریسه، مقداری زیادیش رو مرحوم علامه آورده، بعدها فخر المحققین پسر ایشان و از همشون بهتر و فقیهانه تر مرحوم شهید اول. دیگه یواشاش بعد از ایشان این فقه قاعده ای در میان ما رسم شد. این راجع به مطلب اولی که ایشان قبل از ورود در فضولی این مطلب فرمودن.
ربطش هم دلیل برای ربطش هم دلیل محکمی نداره، میگه بگیم ایقاعات فضولی درش نمیاد، چرا
ایقاعات حدیث که نداره که باطله. عرض کردم من جواب خودم دادم، گفت اینه که قاعده ای دنبال حدیث نگردی، اگه از قرن هفتم هشتم شروع شد. چون با قواعدی نه، چون جا قاعده ایه، ما بیع رو هم با قاعده فضولی درست کردیم. ایقاع رو یک واقعیتی نداره، مثلا بگه اعتق تو عبد فلان، این چی میشه؟ مثلا وجود پیدا چیزی نیست، یعنی چیزی نیست، یا باید عتق محقق بشه یا نشه. حالا بعد بهش بگن بگه خیلی خوب من راضی شدم، این من راضی شدم عتقه، عتق مفهومی نیست. دقیقا این که علال قاعده شهید اول میگه قاعده مراد اینه، اما به خلاف عقد، در عقد میاد چیکار میکنه؟ یک رابطه بین دو چیز ایجاد میکنه.
خب اینجا هم قصد رابطه نکاه در طلاق مثلا دیگه،
خب نمیتونه
اثر داره. خب
حالا غیر از اینکه حالا خودش هم اشکال میکنه، طلاق بیاد من اخذ به ساق اشکال میکنه، البته طلاق بیاد من اخذ به ساق، ایشون ببینید پیغمبر گفت طلاق بیاد من اخذ به ساق، شما که اجنبی هستین نمیتونین رابطه رو گسست بدین. یعنی قاعدش اینه، اگر خود شوهر گفت، یعنی یک امری است که وجود و عدمش دست شوهره. اصلا این سنخ مفاهیم یه مفاهیمی نیستن که قابلیت این که شخص دیگری قائم مقام او بشه.
توکیل هم نمیشه،
توکیل چون به او واگذار میکنه. توکیل هم عرض کردیم دو جوره، یه دفعه میگه شما وکیل هستی از طرف من در اجرای صیغه طلاق، این میشه. یه دفعه بگه نه من طلاق زنم دست تو سپردم، هر وقت صلاح دونستی طلاق، این نمیشه. روایت داره اونم عقد دیگه. خب علقه زوجی، چون علقه زوجیته، علقه زوجیت بین دو نفره، میتونه علقه زوجیت رو ایجاد بکنه، فقط طرفین، اونجا طرفین خودش منزل رکن عقدن قبول بکنن، درسته. اون علقه در وعای اعتبار ایجاد شد، اشکال نداره. بله یک اشکال، یعنی به عبارت اخرى اگر شما گفتین عقد هم باید از مالک صادر بشه، مثل طلاق باید از زوج صادر بشه، از کسی که به دست اوس باید صادر بشه، بیع هم همینطوره. بله فضول علی خلاف القاعده است.
مثلا ایقاعات میشه به صورت به وسیله اسیر متزلزل محقق بشه؟
همین میگم نمیشه.
اسیر میتونه؟
نه
به طریق اولا
فضولی هم نمیتونه.
اگه
اوغلا جایی انجام دادن، اوغلا انجام کاری کردن، ما نمیتونیم. ببینید ما الان ببینید هدفمون از این بحث ها یکیش مسئله این که همون سیر اوغلایی رو بحث بکنیم قبول، چون همون اوغلا هم اونجا اختلاف دارن دیگه طبیعتا. ببینید یکی این که در سیر، یکی این که از نظر شرعی، شرعی شما رو میشه گفته اتفاق دعوا، این اتفاقش مشکل دیگه، اجماع چیز نیست که بخوایم کشف قوله. بله ممکن است از این اجماع کشف بکنیم زمینه کلی که بعد در فقه شیعه پیدا شد این بود که در ایقاعات فضولی نبود، اینو میشه فهمید، این حرف بدی نیست. اما بخوایم از این اجماع کلام معصوم رو در بیاریم این مشکله. اجماعی که شهید در قرن نهم میگه ما کلام معصوم ازش در بیاریم خیلی مشکله. این مشکل، مشکل این قسمت.
بلا قسمت خود عقد و ایقاع سیره این بوده که تو ایقاع جاری نمیکردن، تو عقد جاری میکردن.
ما تو عقدم ادعی دارم میگم فضولی نمیشه، هم القاعده گفت هم روایت داره، یعنی مسلم نیست. اما این طبیعت کار اینه، یعنی نکته ولذا گفتن اگر ما به خاطر روایات بود در عقد قبول میکنیم، در ایقاع قبول میکنیم چون روایت نیامده.
روایتش
روایتی که میگه باطله لا تبع ما لیس عنده، روایتی که میگه قبول قصه عروه بارقیه، البته روایت دیگه هم داریم از کتاب قضای واسن هم داریم. علی ای حال انشاءالله روشن شد. من به نظرم میاد که حرف شهید اول دقت کن علی القبل، اما این رو بخواهیم ما الان نسبت به قول امام علیه السلام، نه الان بله ما در موردی نداریم، مثلا عکسش هم داریم، اطلاق به یاد من اخذ به ساق مثلا در روایت ما نیامده، عرض کردم در اهل سنت اونجا هم زیاد نیامده، خیلی کم آمده، در اهل سنت هست. پس شما که شوهر نیستید حق ندارین طلاق بدین، اصلا این رابطه نمیتونید چیزی نیست که ایجاد بکنید.
دلیلش باید روایت باشه، نگید چیزی نیست، عقد هم چیزی نیست.
خب باید دیگه نگاه خب همین شما تا گفتین عقد چیزی نیست اونم درست نیست. تا گفتین عقد چیزی نیست، یعنی این عقد وقتی اعتباره که مالک بگه، تا مالک نگفته چیزی نیست، خب نیست که باطله، فضولی باطل، احتیاج به قاعده روایت نداریم. ولذا قاعده رو اینجوری دقت کردیم، قاعده رو اینجوری فرض کردیم، اگر برای عقد یک واقعیتی فی نفس تصور بکنیم فضولی میشه تصور کرد، اگه بگیم چیزی نیست هم تو که شما میفرمایید باید از مالک صادر بشه تا چیزی بشه، ولی چیزی نیست اون باطله دیگه. خب
فرقی
ندارد فرق... نه میگم از اینجا روی قاعده فرقش اینه، روی قاعده عقد چیزی هست نه اینکه نیست، یک قرارداد دیگه، امر جعلیه، این امر جعلیه، نمیتونه فسخ، این فسخ رو محدود کرده شاره.
همون میگم دلیلش میشه روایت،
نه بعدش هم نه، مثل اطلاق به لمن اخده بسار لا طلاق الا لمن اراد طلاق، مرحوم آی مرحوم آی کمپانی بینم مثال میزنن. و عرض کردیم اونجا ارتکاز عرفی ما اینه، اونجا یک امریست که وابسته به شخصه، اون میخواد از بینش ببره، این از بین بردن چیزی نیست که بگیم این درست میشه. اگر به شخص گفتن گفت قبول کردیم، در حقیقت از اون وقت طلاقه، نه اینکه طلاقی محقق شد این امضاش کرد، یا عقدی محقق شد امضاش کرد.
استاد یعنی منظور این است که این اعتبار مقبول نیست اصلا؟
مقبول نیست، مقبول نیست، اعتبار عتق و صدقه و وقف و اینها، اینا مقبول نیست. ببینید مثلا در وقف بقول اینم خدا شانسه میگه، میگه اگه آمد مال کسی رو وقف کرد این معلوم نیست، چون یک مطلبش اینه که بگیم آقا وقف کردن اموال صدقه جاریه این مستحبه، این معلوم نیست برای غیر مالک مستحب باشه. اگر میخواد این به عنوان صدقه جاریه حساب بشه نسبت به خود مالک داده میشه، من بیام این کارو بکنم که بعد این واقع بشه در روایت، دقت بکنید، من آمدم اموال شما رو گفتم آقا صدقه جاریه، من خانه شما رو وقف کردم برای کذا، خب یعنی چه وقف کردم؟
دقت میکنم اموال شما رو مثلا
خب میگه قبول کردم، یعنی این عقد رو قبول، این عقد ببینید قبول کردم از الان میشه
اونم
نه
نفسه
در باب، در باب فضولی اگر اجازه داد از حین عقد درسته، ده بار شد ما چند بار ده بار شد نشد چند بار اینجا نقل کردیم از سنهوری ان لل اجازه اصلا قهقرایی هم فرق فضولیش هم نکته فضولیش هم وقتی میگه اجازه دادم از حین عقد درسته، و این مؤثر هم هست، نه فقط کاشوهای خوب گفته
چرا تو وقت نمیفهمم،
چون اونجا نکته‌ای نداره، نکته‌ای نداره که من مال مرد. ببینید باید عنوان صدقه باشه، صدقه جاریه که مال من نیست که.
خب مالم مال من
نه، چرا اینجا که کتاب ببینید درسته مال من نیست، مالک داره. صدقه جاریه این که من بیام مال مردم رو صدقه جاریه، این که استحباب نداره که.
چی نداره؟
استحباب من مال مردم، این خود این عمل فی نفسه. نه اینجا چون وقت صدقه است، یعنی عنوان استحباب میخواد، میخواد اون قسمتی که برگرده به اون، یعنی آیا واقعا اون صدقه داده، اون صدقه جاریه قرار داده؟ نه
تو
بیام
هم هیچ اثری برای من نداره، من اکی فوزیلی هم برای دو نفر
دیگه
است، من هیچ اثری برای من
نداره. اثر برای من نمیخواد، قانون میخواد روش اثر بگذاره. یعنی قانون میگه اینجا التزامی داده شد به مقابله، این مقابله رو من قبول کردم، لکن مقابله چون به مالک مستند نیست، مالک تا اجازه نده به قول اون آقا قابل الابطال یا به قول ما متزلزل یا به قول اون آقا فاسد، تعابیر مختلف بردن، اینو قبول میکنم.
پس در وقت مانع هست، اونم استحبابه، ولی ربطی به خود ایقا نداره.
چرا اون نه، چون اگه مثلا بگیم خود این عمل مستحب باشه، باز مثلا بگیم این به عنوان خودشه، این عمل که به عنوان مستحب نیست، به عنوان مالک، مالک هم باید مالک انجام بده. بله، بعد بحث دیگری رو که ایشون مطلب مطرح فرمودن، آقای خویی هم در اینجا تفصیل قائل شدن. مرحوم ناینی میگه نمیشه، مرحوم شیخ تمایل داره که میشه و درسته، مرحوم آقای خویی هم تفصیل قائل شدن. این تفصیل رو مرحوم آشام حسین داره. من اکثر مطالبی که آقای خویی در اینجا تقریر دارن در حاشیه مرحوم اصفهانی آمده. بحث دومی که ایش پس بحث اول ایشان آیا در ایقاعات فضولی میاد یا نمیاد، بحث دوم ایشان اگر ما بدانیم عالم باشیم که ایشان تیب نفس داره، رضا داره، اما ازش اجازه نگرفتیم که
تفصیل میشه بفرما تفصیل به چی دادن اگر مثلا چی
خانوز اصلا مطلب نگفتی تو تفصیلش اصلا اول سر بی صاحب نتراش اصل مطلب رو اول عرض کن تا بگیم تفصیلش چی. اصل مطلبش اینه که اگر ما میدونیم که صاحب این مال راضیه، اصلا من بارها ازش این دودم دلش میخواست این خونه رو بفروشه، میدونم که قطعا راضیه که این خونه فروش بره، چون راضیه من میام بدون اینکه به او بگم میرم خونه رو میفروشم، میدونم که او راضیه، آیا این عقد فضولی است یا نه؟ چون علم به طیب نفس داره، اجازه نگرفته، اذنم نگرفته، و به عبارت اخرى اگر فضولی باشه باید بعد بهش بگیم که من بالاخره خونه شما رو فروختم اینقدر، و اون اجازه بده یا رد بکنه. اما اگر علم داره به طیب نفسش، نه اجازه دیگه نمیخواد، عقد تام تمامه، مثل عقد وکیل میمونه، میدونسته طرف راضی بوده این کار رو انجام داده. روشن شد اصلا مطلب؟ میدانه طرف بلاقا خب میدونه طیب نفس داره، این مثل وکالت میخواد حساب کنه. شیخ مرحوم شیخ نظرش اینه که این فضولی نیست، یعنی دیگه احتیاج به اجازه و اینا نداره. میدونستم ایشو در فکر فروش خونه بود، منم سعی کردم اینقدر گشتم توی مشتری خوب پیدا کردم بشم میگم، بعد چون مشتری خوبی پیدا کردم فروختم، اجازه هم نگرفت، چون میدونستم راضی هستی، مایل هستی به تیب نفس، با تیب نفس داری به فروش خونه، لذا من خانه رو فروختم. آیا احتیاج، آیا با رد او، اگر او شنید که این خانه رو فروخت، من قبول ندارم، درسته میخواستم خونه رو بفروشم، نمیخواستم اینجوری بفروشم، نمیخواستم به این صورت، پس من حتی نمیخواستم به این مشتری بفروشم، تو این خونه رو به فلانی فروختی، من میخواستم برم، نمیخواستم به این بفروشم. روشن شد؟ حق رد داری یا نداری؟ مرحوم شیخ این بحثی رو کردن تا مسئله اولا مطرح میکنه، شواهد رو اقام میکنه که نه این فضولی نیست، این مثل بیع وکیله، میدونه که اون طیب نفس داره، این مقدار علم اون کافیه. بله ازای ایشان میگه فالظاهر شموله، بله لما اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا و طیب نفسی بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا او فتوا، لان العاقل لا يصير مالكا للتصرف و مسلطا عليه بمجرد علمه. بله بله میدونم. نه اجازه بدیم. ایشون میگه که اول میگه که انصافا مثل مرحوم ناینی، ناینی هم عقیدش اینه، خود بنده هم عقیده اون همینه. اول ایشون میگه کیف مکان، اینم فضولیه، میدونه که ایشون میخواد خونه رو بفروشه و تیب نفس داره. بله لعن العاقد لا یسیر مالکن لتصرف. ببینید تصرف در اینجا تصرف عقدی و مسلطن علیه، این اشاره به حدیث الناس مسلطن علی امواله، به مجرد علمی برز المالک، مجرد علم جواز این تصرفات نمیخواد. لذا بهش میگه آقا من فروختم خونه رو، گشتم مشتری پیدا کردم، یه مشتری بالاخره پیدا کردیم که گفت این خونه رو میخرم، اینقدر 10% قیمت رو 6 ماه دیگه میدم، از این مشتری بهتر پیدا نکردم. درسته؟ طرف واقعا نمیفروشم، من نمیخوام تو من پیدا کردم، خیلی خوب من نمیخوام بفروشم، من اجازه نمیدم، من اینجور نمیفروشم. اول شیخ میگه به کیف کان این فضولیه، درست کردیم؟ و یعیده مؤیدین اشتراطون فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معذونن او ولیان و فر و علیه بیع الفضولی. یعنی این سنوب این ستاره خارج کن چون رضا هست. و یعیده ایضا باز مؤید این مطلب استدلال هم علی صحت الفضولی به حدیث عربت البارقی ما ان ظاهر علمه برز النبی به ما یفعله، چون ظاهرش اینه. عرض کنم بعد خواهد آمد در مباحث بعدی. حالا خود عربه بارقی اصلا خیلی شناخته نیست، اون مشکل مثلا این حدیث عنوان بسی کردن چرا مطرحه، خود این عربه بارقی خیلی شناخته شده نیست و اون چه که در خارج واقع شده ما همیشه عرض کردیم فعل خارجی رو فعلا نمیشه منشأ کار قرار داد. درست کرد؟ بابلزان بعضی نوشتن اصلا نکنه وکیل حضرت بوده، اصلا شخصی بوده حضرت میداده، حضرت پول بهش میداده، میاسه خیر و فروش میکرده به اجازه حضرت، چون عربه بارقی حضرت دینار بهش دادن بره گوسفندی بخره شتر بخره، ایشون رفت خرید با یه دینار، بعد فروختش به 2 دینار، بعد با اون 2 دینار یک دینار یک شتر دیگه خرید، با 1 دینار برگردون، یعنی هم پول پیغمبر برگرد هم یه حیوانی خریده بود با اون بقیه، که حضرت فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه، خدا بر تو بره. ولی زمان میگن بعدا هر معامله که انجام میداد ربح میکرد. اصلا معلوم نیست، اصلا این قصه نیست که روشن باشه که این حتما به هر حال پیغمبر امضا کردن. ایشون میگه دلیل نکتش اینه، چون میدونست پیغمبر راضیه با اینکه علم داشت، بازم آمد عرض کرد به حضرت و حضرت اجازه دادن. پس مجرد علم به رضا کافی نیست که فضولی نباشه، هنوز هم فضولیه. روشن شد؟ این خلاصه استدلال مرحوم شیخ قدس الله سره. ولاک بکمه انکان الذی یقوا فی نفس، اما اونی که به ذهن من میاد لولا خروج و عن ظاهر الاصحاب، واقعا عرفی هم نیست انصافا ایشون به ظاهر اصحاب نسبت، خب من بدونه که من میخوام بفروشم، اما به این خصوصیات از کجا میدونه که من راضیم بفروشیم؟ اولا از کجا معلوم که راضی باشم به این شخص شاد به این شخص راضی نباشم؟ این که اگر من علم داشتم به طیب نفس ایشان، پس علم من به طیب نفس کافیه دیگه، اجازه نمیخواد بگیرم، معامله تمامه، معامله عقد نافذه. این اثباتش انصافا مشکل، یعنی یک نواخ نیست. حالا خود ما هم عقیده با مرحوم ناینیه که این خیلی مشکله. و این کان الذی یقوا فی النفس عدم توقفی علی الاجازه اللاحقه، این بیع فضولی نیست و بیع نافذیه.
اگه راضی به این شخصم باشه، هم به اصل بیع راضی باشه، هم به این که این بیع رو ایشون انجام بده، بازم فضولی.
علم به همین بیع خارجی یعنی؟
نه نه نه، بگه من میخوام خونم رو بپوشم و راضی هم هستم زید بفروشیم خونه و فروخت.
خیلی خوب، خصوصات دیگه میمونه. مثلا ممکنه بگه زید نخرید، گفت 10 مثلا 1/10 قیمت مونه 2 ماه دیگه، بگه آقا دیگه غیر از اینم پیدا نکردم، کسی بگه این خوبی نمیخرید. حالا طرف میگه من نمیخوام، من پولش همه نقد میخوام.
متعارف در حالت همینه که دستور واگذار میکنن خونه رو برام
بده. ببینید این نکته فنی اینه، مثل که کدوم آقا گفتم وکیل یه دفعه میاد میگه آقا این خونه رو برای من بفروش هر جور شده بهترین قیمت و هر جور صلاح دیدی بفروش. خب بله ممکنه مدارشم نسیه قرار بده و اما اینجا خوب دقت بکن اونجا لفظه، لفظ صلاحیت سر چیزش شأنیتش محدودیت، اصلا لفظ طبیعتش محدودیت، میگه بفروش به هر قیمت شد، هر جور شد، با این مقدار مثلا تخفیفات بهترین قیمت پیدا کن بفروش. اما اینجا مفروض این که لفظ نیست، رضاست، اشتباه نشه،
ابراز نشد
تیب نفسه. اصلا تصویر اول مطلب ببرمایید بعد وارد. اینجا رضای به این شخص عقد نیست، تیب نفس به فروشه. لفظ نیاورده، لفظ بیاره وکالت از آقا هر جور مناسب دیدی بفروش، به قیمت خوبی شده، با شرایط خوبی پیدا کردی، به بهترین قیمت بفروش. این بله لفظه، لفظ این طبیعتشه، این توکیل از توی اشکالی هم نداره، این قطعا هم فضولی نیست، این قبوله. مشکلی که در اینجا هست، روشن شد، مشکل این است که تیب نفس لسان نداره، محدودیت نداره، فقط داره که من خوشحالم بفروشی،
هر جوری دوست داشتی بفروشی. اینم بگم
تیب نفس داره و هر نوع فروشی، این حتما اجازه ای داده، ولی تیب نفس که به این نمیخوره که، دقت کرد. بعدم تیب نفس به شخص معین نمیخوره. شاید این آقا بگه آقا شما بی خود فروختی، من دارم میخواست مثلا فلانی پسرم اینجا رو بپروشم. مشکل کار اینه، یعنی مشکل رو دقت بکنی. به مجرد بل یک فیه رضا المالک المقرون بالعقد سوا آن علم به العاقد او انکشف بعد العقد حصول رضا حینه، یعنی حین العقد او لم ینکشف اصلا، فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضی به و ترتیب الاثار علی. این رو مرحوم شیخ قبول کرد. دلیل ایشان یک لعموم و وجوب الوفاء بالعقود، چون وفاء به عقد واجبه. خب چرا بذار اینجا اول کلام خودش رو. و قوله تعالی الا ان تكون تجارتا عن تراز، راست تجارت عن تراز، لکن وقتی که ترازی راجع به خود تجارت باشه، اینجا ترازی به اصل تجارته، اما اینکه این با این خصوصیات. ولا یحل مال امرئ المسلم الا عن تیب نفسه، اینم جوابش واضحه. و ما دل علی ان، بله این مطلب درسته، لکن اون ربطی به ما نحن فی نداره. ما دل علی ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار منه، این مطلب درسته. در همین روایتی که آمده، دیروز خوندیم اون روایت رو، میگه مالکین من فهمیدن که من ازدواجم، چیزی نگفتن. امام میفرمان همین که فهمیدن چیزی نگفتن، اقرارون من هم، همین اقراره، این درسته. چرا؟ چون عبدشونه، ازدواج کرده، فهمید، چون عبد نفقش به مولاش بود دیگه، تا این بیاد تو زن آورده تو خونه دیدن همه خوصه. خب معلومه این اقراره، این ربطی ما نداره. و روایت عروت البارقی الاتیه، اونجا روایت عروت البارقی میگه برای اون تاولنگه برای این تا حیث و اقبض المبی و قبض الدینار لعلمهی برز النبی، میدونست که پیغمبر راضی هستن. ولو کان فضولی موقوفن علی الاجازه لم یجوز التصرف فی المعوض و العوض بالقبض و الاقباض و تقریر النبی له علی ما فعل دینون علی جوازی. حالا من کلمات الاصحابی بعد المقامات یظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم و وقوفی علی الاجازه. نکته بعدی که مرحوم شیخ بشم اصرار میکنه، یه فروعی که نزدیک اینه معلوم میشه که این فضولی نیست. اون مثل اینی که من بیام کتاب شما رو بفروشم به این شخص به اسم خودم، بگم این کتاب مال منه، به شما فروختم، بعد برم از مالکش بخرم، اون وقت من مالک کتاب میشم. آیا خود من باید عقد خودم هم اجازه بدم یا دیگه نمیخواد؟ دقت کن، من عقد خودم که دیگه نمیخواد. میگه یظهر من که مثلا مثل قول فی الاستدلال است ان الشرائط کلا، یکیش این الا رضا المالک و قولهم ان الاجازه لا یکفی السکوت لانه عام من الرضا، یعنی معلوم میشه عام دارمدار رضاست، قبول، لکن دارمدار رضا به اون عقد با اون خصوصیته، نه با اصل. اشتباه کار اینه، دقت کن. ثم لو سلم کونه فضولی، یعنی این آخرین جواب شیخ، معلوم شد شیخ چند تا نکته رو بیان کرد. لکن لیس کل فضولی یعنی یتوقف لزومه علی الاجازه لانه لا دلیل علی توقفی مطلقا علی الاجازه لاحقه کما هو احد الاحتمالات فی منبع ملک غیری ثم ملکه می ابه. بله، معنه یمکن، اون خب نکته دیگریه. اکتفا فل اجازه به رضا الحاصل بعد البیع المذکور آنن ما اذ وقوعه به رضا لا ينفک عن ذلك مع الالتفا. بعد ایشون متعرض عقد عبد میشه که ما متعرض میشیم فردا انشالله تتمه کلام ناینی و تفسیری که مرحوم آیه اصفهانی قائلن که آیه خویی هم همین تفسیر قبول کرد.